برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، بخش سوم مصاحبه با جناب آقای پرویز یارفشار، واشنگتن، 16 ژانویه 1989، مصاحبه کننده علیرضا نصر. جناب یارفشار، مرحبا فرمایید. قدری راجب خاطراتون، راجب اعلی حضرت، راجب خصوصیات شخصیشون یه توضیح بفرمایید.
همونطور که خود جناب عالی هم میدونید، راجب اعلی حضرت مقالات بسیار، کتاب‌های بسیار نوشته شده و نظرهای موافق و مخالف به طور وضوح توضیح داده شده. اما من نمیتونم بگم که حقیقتا خیلی اطلاعاتم زیاده، اما تا اون اندازه که دیدم و شنیدم یک اطلاعات جزئی برای شما خواهم گفت. همونطور که خودتون میدونین، اعلیحضرت موقعی که به سلطنت رسیدن خیلی جوان بودن و زیاد هم وارد سیاست نبودن، اما از همون اول جوانی هوش سرشار خودشون نشون دادن که میتوانن گفته های اشخاص رو بگیرن و ازش استفاده کنن و منعکسش بکنن، مخصوصا در زمان جنگ که دولت های به اصطلاح متفق آمدن به ایران و در تهران جلسه داشتن. اونها ملاقات هایی با اعلی حضرت داشتن چه در خود سفارت و چه در خارج از سفارت، و بعدن وقتی که اعلی حضرت صحبت هایی می کردن آدم می دید که از گفته های اونها خیلی استنباط های مختلف کردن و اون استنباط ها رو منعکس می کنن. خب مدت جنگ تمام شد و اوضاع کم کم به حال عادی برگشت. اوایل کار اعلیحضرت خیلی توی مردم بودن. هیچ یادم نمیره وقتی که اولین دفعه به قزوین آمدن، که اهالی قزوین تا شریف آباد که یه دیست نزدیک قزوین تا اونجا استقبال آمده بودن، اونجا پیاده شدن و یه سخنرانی مختصری کردن و ضمن سخنرانی گفتن که من افتخارم این نیست که به یک مشت افراد گرسنه و بی خانمان سلطنت بکنه، منظور من اینه که ایرانی ها رو به قدری ببرم بالا که همه دارای همه چیز باشن، اون وقت سلطنت من سلطنت.
این حدودا چه زمانی بود جناب یارفشار؟
این تقریبا 1324 25
از اون زمان این فکر در ایشون بود.
فکر در ایشون
بود. بعد دلیل محبوبیت شایان ایشون اون موقع چی بود؟ چون کلن تازه به سلطنت رسیده بودن.
بله.
خیلی محبوبیت.
بله.
دلیلش رو شما چی میدیدید؟
اولا ایرانی به طور کلی شاه پرست بود، حالا نمیدونم وضعیت چیه، اما تا زمان اعلی حضرت 2500 سال شاه پرستی رو اینها مرام خودشون کرده بود. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که اعلی حضرت نه این که در سوئیس تحصیلاتشون تموم شده بود، خیلی دموکرات بودن و در نتیجه دموکرات بودن میل داشتن که با مردم زیاد تماس داشته باشن، توی جمعیت حاضر می شدن، با مردم صحبت می کردن و من هیچ یادم نمیرسد یه روز از شمران میامدم، منزل ما خیابان ولی آباد بود، سر پیچ شمران چراغ قرمز شد، ایستادیم. یه وقت من نگاه کردم دیدم یه ماشین شکاری اینجا تلوی من ایستاده و اعلیحضرت تک تنها پشت رو و صبر کرد تا وقتی که چراغ سبز شد حرکت کرد. این یه همچین اعلیحضرت
و این تو نظر مردم
و این نظر مردم بله خیلی مهم بود و همه اون اشخاصی که دیده بودن بعدن هم تعریف میکردن که بر ما اعلیحضرت دیدیم خودشون پشت رول نشسته بودن و آمدن و فلنجا رفتن. اما متاسفانه کم کم این رفتار عوض شد.
چرا جنبی عرب شد؟ دلیل خاصی داشت که ایشون کناره گیری کرد؟
بله این دلیل خاص. اولا شما اطلاع دارین که بعد از قضایای آذربایجان وقتی که اعلیحضرت رفتن به تبریز و رضاییه اتومبیل اعلیحضرت رو دست بلند کردن و یه نفر بچهش آورده بود میخواست قربانی بکنه و اینها نشون میداد که مردم واقعا از ته قلب دوستش دارن. بعد کم کم عوض شدن. دلیلش این بود که دیدن نظرها کم کم داره عوض میشه، یعنی اطرافیانشون حالا نمیدونم کدوم یکی، من نمیتونم اسم ببرم، بعضیا خوششون نمیامد که اعلیحضرت با همه تماس داشته باشن، میخواستن که فقط خودشون باشن و خودشون یه رابطی باشن بین اعلیحضرت و سایر مردم و همین دور کردن اعلیحضرت پله به پله باعث شد که اعلیحضرت از ملت دور بشه. وقتی از ملت دور شد درد ملت رو نمی فهمه.
وقتی اون سوء قصدی به جون ایشون هم
بعد اون موقع اون اوایل هر جایی می خواستن مسافرت بکنن سوار اتومبیل می شدن می رفتن تا فرودگاه، از اونجا سوار هواپیما می شدن می رفتن. از موقعی که هلیکوپتر آمد به ایران اون ارتباط هم قطع شد، یعنی این خط سیری که می آمد و می رفت مردم دست می زدن و شادی می کردن اونم از بین رفت. پله پله که گفتم ایناست. این ارتباط هم که برداشته شد دیگه ملاقات های اعلیحضرت با مردم کم کم بریده شد، دیگه در انظار مردم ظاهر نمی شدن مگر مثلا فرض بفرمایید در ورزشگاه ها یا یه مجالسی نظیر ورزشگاه های عمومی و الا خودشون سوارشن مثلا یه جایی برن این تنها میرن، اینا یه همچی چیزی دیگه وجود نداشت. بعد اون حضیه سوغست پیش اومد در دانشگاه. خب اعلیحضرت زخمی هم شد و اون موقع خدا نمیخواست که از بین بره. همون اطرافیان که گفتم میخواستن واسطه باشن اونا گفتن که اعلیحضرت دیگه نباید شما تو جمعیت برین، اعلیحضرت نمیدونم کجا نباید برین، باید محدود بکنیم ملاقاتاتونو. اینا بشر میدونین تحت تاثیر قرار میگیره، یه حرفی رو یه دفعه بگن، دو دفعه بگن، صد دفعه بگن، بالاخره روی اون بشر اثر خواهد گذاشت. این دور شدن و بعدش یه سوغستی در کاخ شد، کاخ شهر شد که به همون باعث شد که دیگه از کاخ شهر هم آمدن به شمران که دیگه هیچ وقت نمی رفتن کاخ شهر.
پس این سوغسته تأثیر مستقیم رو روانیشون داشت؟
بله تأثیر مستقیم داشت و همون باعث شد که خودشون رو محدود تر کنن و جمع کنن و با مردم تماس نگیرن. حتی و من درست یادم هست که موقعی که من نماینده مجلس شدم، نمایندگان مجلس رو هر دو ماه یه مرتبه دعوت میکردن به کاخ سعدآباد، همونجا صندلی ها رو توی باغ میذاشتن و خود اعلیحضرت میامدن سخنرانی میکردن. و این یه بازم همه فرض بفرمایید 200-300 نفری که میامدن اعلیحضرت میدیدن تحت تأثیر گفته هاشون هم قرار میگرفتن، میامدن تعریف میکردن و بازم هنوز محبوبیت اعلیحضرت باقی مونده بود. کم کم اونا رو هم گذاشتن کنار.
فکر میکنین مسئله مصدق و 28 مرداد شاید یه تأثیر داشت که ایشون اصلا از سیاست بازی و سیاست مداری بریده بشن و به اصطلاح بعدی ها که میگن برن به سمت تکنوکرات ها فقط مسائل توسعه؟
نه، اعلیحضرت هیچ وقت از سیاست نبریدن. تا همون آخرین وهله هم که من دیدمشون بازم در این حال که خیلی ضعیف و لاغر و به اصطلاح ناامید شده بودن، بازم از سیاست دست بر نداشته بودن. به طوری که همون آخرین دفعه ای که من دیدمشون که برای شما مثل که یه دفعه هم گفتم، هیئت رئیسه مجلسین رو احضار کرده بودن. ما رفتیم
این قبل از درست قبل از انقلاب
یه هفته درست مونده بود به انقلاب، یه هفته مونده بود به آمدن اعلیحضرت. هیئت رئیسه مجلسین احضار کردن کاخ سابقرانیه. ما رفتیم اون اتاق کنفرانس، یه میز بود دور تا دور نشستیم و بعد آمدن و گفتن که اعلیحضرت همایونی، همه بلند شدیم و ایشون آمدن. اولا وقتی آمدن من دیدم که رنگ، باور کنید رنگ مثل خاکستر، یه رنگ عجیب، و این گردن توی یخه لغلغ میزد. اصلا اینقدر لاغر شده آمدن و نشستن و با دست اشاره کردن که بشین. همه نشستیم و تقریبا 5 دقیقه هیچی نگفت. بعد از 5 دقیقه گفتن که شما حرفاتون رو بزنین، آخر سر من جواب میدم. از طرف دست چپشون شروع شد، یکی یکی همینطور نظرها رو گفتیم. یکی گفت بزنین اینا رو، یکی گفت که باشون صحبت بکنین، یکی گفت که من اگر نصف و نصف بکنین، یعنی یه خورده خشونت و یه خورده ملایمت اینا ممکنه بشینن سر جاشون. اینا آخرین فرد حاجی ذوالممالک اردلان بود که نایب رئیس مجلس بود، پارسال فوت کرد. ایشون برگشتن گفتن که قربان، ما در خارج میشنویم که موضوع نفت هست، یک کمی کم کنید زیاد کنید تمومش کنید. بازم ایشون 5 دقیقه سکوت کردن. بعد از 5 دقیقه گفتن که موضوع نفت نیست، سیاست است و آمریکا تنها هم نیست. درست دقت فرمودین؟ موضوع نفت نیست، سیاست است، آمریکا تنها هم نیست. همینو گفتن و بلند شدن رفت. ما هی به هم دیگه نگاه کردیم، موضوع نفت نیست، سیاست است، یعنی چی اینا؟ اون موقع ما درست نفهمیدیم، اما بعد فهمیدیم که حقیقتا همون سیاستی که نشستن سران کشورها با هم دیگه تصمیم گرفتن که اعلیحضرت باید بره.
فکر میکنین این باعث شده بود که اعلیحضرت فکر کنن که مسئله مختومه است و دیگه احتیاجی به این نباشه که ایشون کاری بکنن، یعنی حالت در حقیقت تسلیم پیدا کردن رسالت مسئله؟
نه، ایشون فکر میکردن که مثل 28 مرداد ممکنه ایشون داشته ببرن بیرون و یه وضعیتی پیش خواهد آمد که برگردن.
ولی اون وقت آقای کسی رو به صورتی سپه و زاهدی میدیدن؟ یعنی خب موقع سپه و زاهدی که شما گفتین در اقت تحریزگیری خارق‌العاده‌ای کردن که اون مسئله تونست
درسته. درسته. نه اما به افسران اعتماد داشتن.
ولی اون موقع که بعدا میگن از طرف ارتش رویشون فشار زیاد بود که یک کاری بکنن.
بله.
ولی نظر ایشون راجع به این فشار چی بود فکر کنید؟
نظرشون مخالف بود برای خاطر اینکه میگفتن من از آدم کشی خوشم نمیاد. اینو به کرات من شنیدم. حتی یه روزی من در دفتر تیمسار اویسی در قزوین یه جریانی پیش آمده بود که راجع به اون رفتم باش صحبت بکنم. همون موقع اون تلفن قرمز صدا کرد، زنگ زد و این گوشی رو برداشت و درست یادم میاد که گفت قربان اجازه بفرمایید ما بزنیم. از اون طرف گفتن نه خیر. اون البته من نشنیدم که وقتی گوشی رو گذاشت گفت موافقت نمی‌کنن که ما بزنیم. خب از خون ریزی خوشش نمی‌آمد. چرا؟ میگفت که در سوئیس بزرگ شده بود، البته دموکرات بود و میگفت که اگر بنابش آدم بکشیم 500 نفر آدم کشته خواهد شد، در صورتی که حالا میبینیم هزارها آدم کشته شد و هیچ آبم از آب تکون نخورد.
آیا فکر کنیم از ارتش واهمه ای هم داشتن ایشون که مثلا ممکنه خود این جنرال ها بیان سر کار؟ چون شما یادتونه میفرمونی که سپه گذاردی خودشون مناعت تب داشتن که گفتن بله، که فرمودی که تیمسار زاهدی حتی خودشون پیش قدم شدن که علازرد هر زودتر برگردن که حتی علازرد فکر نکنن که ایشون هیچ نظری دارن. ولی فکر کنیم شاید این ترس داشتن که فرض اگه یه جنرال قوی بیاد امور در دست بگیره، یعنی خود ممکن اصلا بیاد سر کار. و
من تصور نمی کنم که اون فکر کرده باشه، برای خاطر اینکه با افسرهای ارتش طوری رفتار کرده بودن که افسرها اگر هم توشون ناراضی پیدا می شد جرأت ابراز نمی کرد، برای اینکه تعداد ناراضی ها نسبت به راضی ها خیلی کم بود. به اون جهت اطمینان داشتن که بعد از خودشون یعنی ترک ایران اینها ارتش رو نگه خواهند داشت.
یعنی خارجی ارتش نگرن یا خود افسرها؟
خود افسرها فکر می کردن که خود افسرها ارتش رو نگه می دارن. حالا فرماندهشون کی باشه کی نباشه، اما خود ارتش باقی میمونه. این نظریشون بود. منتها راجع به شخصی که انتخاب کردن برای این منظور یعنی قره‌باغی، اون لیاقتی که باید داشته باشه نداشت.
حتی این به این دلیل بود یه آدم ضعیف‌تر انتخاب کردن که باز میترسیدن که اگه یکی از اون قول دورا باشه در حقیقت کار به خونریزی و اینها بکشه.
والله اعلم اونو من نمیدونم.
اون اواخر شما ایشون میدیدین ایشون روحیهشون کماف سابق بود؟ یعنی اون حالت تصمیم گیری
نه البته اونطور نه.
قاطعیت سابق
نداشت. مثلا سابق من یادم میاد که هر موضوعی رو که باشون صحبت میشد یا اینکه مثلا به عرضشون میرسوندن از فردای اون روز آدم میدید که یادشون بوده و عمل کردن، دستور دادن. اما اواخر اینطور نبود. اواخر به قدری به اصطلاح در درون خودشون بودن، ممکنه که همین بیماری هم اثر گذاشته بود که دیگه اون قاطعیتی که قبلا داشتن نداشتن. متاسفانه
اون سابقه برای که شما ایشونی اینه قبل از اصلا زمان انقلاب همیشه صحبت این بوده که یعنی بحثی بوده که تا چه حد ایشون اصولا گوش میدادن به افرادی که به ایشون نظر میدادن، تا چه اندازه شعور میکردن مسئول.
بله.
شما نظر خودتون رو اجبین
اون اوائل بسیار خوب رفتار میکردن، به طوری که خودم شخصا یادم میاد چندین مورد به خصوص به عرضشون رسوندم، بلا فاصله دستور اقدام دادن. یک دفعه برای رئیس نظام وظیفه قزوین بود که از مردم پول میگرفت که گفتم، فردای اون روز فرستادن، اون آوردن، محاکمه کردن، محکوم به زندانش کردن. یک دفعه دیگه راجع به گندمی که دولت گندم دهقانا رو نمی خرید، مثل اینکه براتون گفتم. بله. یه مرتبه دیگه، چندین مرتبه نظیر این من خودم شخصا جریانات راجع به راه قزوین، راجع به اتوبان قزوین گفتم. اینا دیدم که از فردای اون روز عمل شد، اقدام شد و دستور قاطع داده شد. اما این اواخر اونجور نبودن، اواخر به قدری توی خودشون، تو درون خودشون فرو رفته بودن که اصلا ممکن بود بعضی وقتا آدم یه چیزی رو میگفت اما ایشون فکرشون جایی دیگه بود.
این زمان انقلاب میفهمه،
قبل از
انقلاب، درست قبل از انقلاب. اون وقت کلن از زمانی که شما خاطرتون بود، یعنی از همون دورانی که ایشون اول به سلطنت رسیدن که هنوز جوان بودن و
بله.
اون سیاست مداران وقت
بله.
رابطهشون با ایشون چطور؟ ایشون فقط به عنوان یک دقیقت پادشاه مشروطه که فقط مستر مملکتی میشناختن یا یک حالت ترس احترام سیاسی هم برای ایشون داشتن؟ برای نظریاتشون، عقایدشون؟
بله، از همون اوایل کار اعلیحضرت همه به طرز فکر و وارد بودن در سیاست اعلیحضرت ایمان داشتن. یعنی براتون گفتم که هم از موقع جنگ که با این متفقین تماس داشتن، گفته های اونا رو می گرفتن و برای خودشون حلاجی می کردن، نتیجه مطلوب رو می گرفتن، می گفتن که این کار به نفع کشوره، اینی که گفتن این به نفع کشور نیست. معلوم بود که در اطرافش فکر کردن و اغلب دستوراتی که می دادن دستوراتی بود که مطابق ذوق و سلیقه مردم طبقه پایین و به نفع کشور بود اوایل کار. خب کم کم این سطح زندگی مردم آمد بالا، طرز فکر مردم عوض شد، حتی بچه های دهاتی بر همین دهات همسایه دهات ما بچه هاشون فرستادن آمریکا. اون موقع اصلا باور کردنی نبود. من یه روز یکی از همون محلی ها رو پرسیدم که خب حال بچه چطوره، گفت که کاغذ میفرسته، اغلب ماهی یه دفعه کاغذ میفرسته. گفتم اگه کجاست؟ گفت آمریکا. من تعجب کردم، گفتم اه آمریکا کی فرستادی؟ باری کلا فلان اینا. گفت بله، من دیدم که با سواد بشه بیشتر به درد میخوره، اینه که فرستادم رفت آمریکا.
با خرج کی فرستاده بود؟
با خرج خودش.
یعنی اینقدر وضعش خوب بود؟
بله، کت خدای محل بود و متعبل بود و اونجا گوسفندداری خیلی زیاد میکنن. گوسفندای یک دهی هست به نام شال، گوسنداش به اندازه یک گوساله میشه، تمام چوبدارا میشناسن اینا و اونا همیشه پول دارن. الان هم در همین حسابیس هم پول دارن. حتی خیلی بامزه بود که در زندان قزلحصار یکیشون زندانی بود و همونجا گوسفندداری رو انداخته بود.
توی زندان؟
توی زندان قزلحصار اجازه داده بودن گوسفندداری رو انداخته.
حالا این دهی که به اصطلاح ده ثروتمندی بود، آیا تو اینم مهاجرت به شهر زیاد بود تو این ده، یا اینجا به خاطر ثروت ده کمتر
نگذاشتن؟ اونجا هم همونطور مهاجرین شهری زیاد بود.
پس مهاجرت ربطی به
ارتباط به تمول و ارتباط به
سیاست
کشاورزی نداره.
اینا برای چی پس پرتن از منطقه شما بیشتر پا میشدن میرفتن؟
برای خاطر اینکه توی ده باید چراغ نفتی رو روشن میکرد، میاد شهر میدید که یه دستش میزن به توش چراغ روشن میشه. توی ده اغلب نفت دیر میرسید، اجاقش کار نمیکرد، میامد میدید اونجا گاز هست، پیچ میپیچ چونو گاز هست. اون وقت اون چیزهایی که جلب میکرد نمیم سینماها بود، اینا بود که زندگی شهری خب به نظر یه دهاتی. شما الان یه نفر از ایران از هم طبقه بالا بردارین بیارین اینجا ببرین توی این مغازه جاینت، اون خاربار و اون چیزها رو که ببینه اصلا جلب میشه دیگه، خواهی نخواهی همون نسبت و اون دهاتی نسبت به تهران داشت. میدید که خیابان ها آسفالت شده، اتومبیل ها میان و میرن و چرا ور روشن و اینا جلبش میکردیه. و در همه جای دنیا هجوم به پایتخت کشور هست، به وجود آمده از سالها قبل. مردم هم ببینین الان پاریس الان و با پاریس 50 سال پیش مقایسه بکنین چقدر وسعت پیدا کرده. همین واشنگتنی که ما هستیم، این من یادم میاد به اولین دفعه تقریبا 30 سال قبل بود که آمدم اینجا، این فالز چرچ که الان یکی از محلات واشنگتنه، اینو بیرون شهر بود، تازه شروع به ساختمان کرده بودن که یه نفر اهل اینجا منو ورداشت برد گفت اینجا میخواییم یه محله درست کنیم فلان، و الان شده یکی توی شهر.
جمعی هم شد برگیریم به صحبت الازرد. این نکته که میتونی راجبی که ایشون کم کم داشت از مردم دور میشد، یه فرض کنیم ممکنه کسایی بودن اطراف ایشون که باب پسند جماعت مردم یا طبقه متوسط نبودن، آیا کسی بود مثلا تیپ خودتون مثلا که اینا رو به یه صورتهایی به الازرد بگن گوش سر کنن که
خب یا نه ملاحظه میکردن؟ خود من گفتم که همون جریان گندمفتی گفتن که اولش اوقاتشون ترس شد و چیز کردن، بعد آمدم کنار خدا بیا مرسه آقای علم گفتن که چی گفتیم به اعلیحضرت، گفتم که این جریان اینا، برگشت گفت که این حرفا رو نزنین اوقاتشون ترس میشه. گفتم قربون این حرفا باید به عرضشون برسه، برای خاطر اینکه و اگر به عرضشون نرسه مردم ناراضی میشن، مردم ناراحت میشن، ضررش بیشتره. گفت نه در هر صورت سعی کنی اینجور حرفا به اعلیحضرت نزن.
اون وقت علازه کلن اصولاً در مورد اطلاعاتی کسب میکردن فقط روی دستگاه امنیتی تکیه داشتن، یه فرض کنین سعی میکردن از افرادی مثل خودتون نظریات جدایی بگیرن؟
اتفاقا خیلی دوست داشتن که از اشخاص مختلف نظر بگیرن،
ولی وقتی این مطلوب نبود اوقاتشون تلخ میشد.
ممکن بود که اوقاتشون تلخ بشه، اما بعد تعمق میکردن، میدیدن که این حرفی که زدن به نفع کشوره، اون وقت برمیگشت نظرشون.
اون وقت در مورد روابطشون با فرض سیاستمدارای قوی اصولا میگفتن که ایشون برای سابقه که با مصدق و امینی و اینا داشتن کلن یه واهمه از این افراد داشتن، یه سعی میکردن دور نگرشون دارن. شما ایش موقع به نظرتون رسید که فرض کنید ایشون یه حساسیتی داشته باشن به مرکز قدرت جداگانه بیرون از سلطنت؟
والا آقای نصر من یه چیز خدمتتون عرض کنم، این در ذات بشر این حالت وجود داره که اگر ببینید که حس کنه که یه مخالفی هست، حتی الامکان سعی خواهد کرد یا مخالفش از بین ببره یا اینکه مقام فاصله بگیره، نظاره که اون حتی این حالت در حیوانات هم هست که وقتی که فرض بفرمایی آهو از پلنگ میترسه، اون ترس باعث این میشه که خودشو قایم کنه، مخفی کنه، یا یعنی اینکه اون پلنگم سعی میکنه که به هر نحوی هست اونو بگیر.
ولی منظورم به اینه که یعنی فکر میکنین که اصولا تمام مسئله مصدق یه تأثیری رویشون داشت که یه دقیقه یه حالت تلخی نسبت به یه همچین سبک سیاست مداری در ایشون ایجاد کرده بود؟
منظور عرض قبلی من همین بود که حتما اثر گذاشته بود، حتما اثر گذاشته بود. شما این شعر نمیدونم مال کیه، قطعا شنیدین، میگه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. خب هر کسی در مقام بالا قرار بگیره، این خواه و ناخواه باید اطرافیانشو مواظبت کنه. الان خمینی که با اون محبوبیت وارد کشور شد که همه میرفتن و دستش میبوسیدن و نمیدونم خاک پاش رو سرمه میکردن، برای خودش چه محدودیتی قائل شده، کسی نمیتونه ببینتش و به قول یکی از همین رفقامون میگفت که هفتن رستم درست کرده، یعنی به جای اینکه یه جا آدم رو بازرسی کنن وقتی میخواد بره ببینه، پنج جای مختلف اینو بازرسی میکنم به پنج نوع مختلف. خب این یه آدمی بود که ملا بود و گوشه قلم نشسته بود و هم میرفتن و
باید اون وقت هجنه بیاشه. این سالای آخر یعنی بعد از 28 مرداد به بعد و به خصوص بعد از دوره امینی، اصولا رابطه الازرد با مجلس، با سنا، با نمایندگان و قانونگذار چطور بود؟
والا علا حضرت خودش شخصا گفتن که دموکرات بود و رابطهش هم خوب بود، یعنی هر وقت که ما میرفتیم در اعیاد و اینا مرتبا میرفتیم دیگه، و مجالس خصوصی هم بعضی وقتا هم میرفتم، اینا خیلی مؤدب، خیلی مهربان و خیلی دوست داشتن که حرف رو بشنون.
ولی خب شما رو که البته خوب میشناختن، ولی فرض کنیم با دیگر نمایندگان هم اونطور گوش چیز داشتن، یعنی که بشنون چی میگن،
اون بسته به تشخیص خودشون.
و من میخواستم ببینم این یه مقدار دوری که میگن ایشون پیدا کردن نسبت به دستگاه قانونگذاری تا چه حد نتیجه گوشه‌گیری ایشون بود، تا چه حد فرض کنید سعی دولت هویدا بود که خودش در حقیقت واسطه باشه و
من بیشتر فکر میکنم که حالا هویدا یا فلان وزیر یا فلان نوزیر دربار، بالاخره اشخاصی بودن که اونها میل نداشتن که تماس مستقیم اعلیحضرت با اون اشخاص داشته باشه. حتی قوانینی که می آوردن، حالا من نمیخوام اسم ببرم، چند نفر از وزرا که خدا بیامرزه اقبال اولین فردش بود، اینها قوانینی که می آوردن می گفتن که این باید هیچ واقعش هم عوض نشه، برای خاطر اینکه ما به عرض رسوندیم و اینطوری تصمیم گیرم. وضعیت کشور متاسفانه اینجوری پیش می رم.
ایشون خود حالا... واقع بودن به اینی که یه همچین نوع مال نفوذی دولت میکنه با استفاده از اسمشون؟
ممکنه که واقع بودن، شاید هم درشون رسونده بودن که به این طرز بهتر کار پیش رفت میکنه، چون یه نفر که دستور میده هم دستور یه نفر اجرا بشه بهتر دستور چند.
من خواستم از خدمت رو سوال کنم، بعد از واقعی 28 مرداد آیا هیچ سعی شد که فرض کنید یه صلحی بین بازمونده‌های جبهه ملی و دستگاه حکومتی ایجاد بشه، هیچ نوع فرض کنید دیالوگی وجود داشت بینشون؟
چرا هم بین اونها و هم بین توده‌ای‌ها دو دسته مخالف اعلی حضرت بودن دیگه، هم وسطایی و هم تودهی ها. تودهی ها که یه عده‌ای رو آوردن، حتی آوردن توی دربار و حتی آوردن.
چه کسی این کار کرد؟ یعنی این پیشنهاد و نحوه عملش؟
والا خدا بیامون که آقای علم پیش قدم شد. مثلا آقای علم گفتن که اینا تودهی نیستن، اینا تودهی نفتی هستن و ضرر نداره. خدا هم پروفسور جمشید علم هم بیامرزه وقتی که آقای علم رئیس حزب مردم بود، یه دکتر باهرین بود و رسول پرویزی، اینا هر دوتا تودهی بودن، اینا رو آوردن توی حزب اول.
اینا خودشون این دوتا رقابت نشون دادن یا چطوری اینا رو از حزب توده کشیدنشون بیرون؟
اونو من نمیدونم. این دو نفر رو آوردن توی حزب معرفی کردن. جمشید علم بلند شد گفت من مخالفم و از حزب رفت بیرون، استعفا داد، گفت من دیگه عضو این حزب نمیمونم برای اینکه اینا توده‌ای هستن. و همون توده‌ای یا یکی شد روز آخرم توی دربار بودن، این ورون ور بودن، طرف دارنن نه، اما گفتن که آزاد بگذاریم و هر کسی کار خودش انجام داد.
و خواهی مثلا روابطی بود پرسن بین دولت و اللهیار صالح و همون به اصطلاح سرانشون که یه جوری اینا دست از ادامه فعالیت بردارن با دولت همکاری بود؟
چرا سعی میشد اما نتیجه گرفته نشد.
دلیلش فکر میکنین چی بود جناب یارشاد؟
دلیلش هم موضوع خود مصدق بود،
خودش هنوز اعمال نفوذ داشت توی جبهه.
بله
اون نمیذاشت،
اون خوشش نمیامد، اون خوشون نمیامد. و به علاوه وقتی که ارتباط نباشه معلوم که نتیجه هم گرفته نمیشه. ارتباط مستقیمی نداشته.
برای که میگن اصلا فرض کنین اونا امیدوار بودن برای که بعد از دولت امینی فرض کنین اونا بیان سر کار یا
خب نمیشه گفت که امید نداشتن. فکر میکردن همینطوری که هم سابقا هم نخست وزیرا یه سال دو سال شیش ماه سرکار بودن میرفتن، یکی دیگه میامد، میگفتن خب ممکنی که اینا به این دو مرتبه دوره مجرد
ملی بشه. و جنبی افشار میخواستم حالا ازتون سوال بکنم راجب دورهی که زمان انقلاب شما رو گرفتن و رفتین زندان، اصلا چطور شد گرفتنتون و شرایطون چطوری بود وقتی بردنتون به زندان به مد هست؟
من دلیل بعد از انقلاب اولا فکرش نمی کردم که منو بگیرن، برای اینکه موجبی نمی دیدن.
پس هیچ فکرتون نبود که فرض از مملکت برین یا خونه زندگی رو جمع بکنین؟
نه خب همون خونه زندگیم سر جاش بود، هیچ دست هم نزده بودیم. و ما قبل از انقلاب یه دوره‌ای داشتیم که جمعه ها هر جمعه منزل یک نفر جمع شد، همون روز جمعه هم اون روز جمعه بود که منزل یکی از رفقا بودیم. و من هر وقت هر جا می رفتم شماره تلفن اون محل و منزل می داشتم، دیدم از منزل تلفن می کنن که چند نفر پاسدار آمده بودن اینجا با شما کار داشت. گفتم خب چی شد؟ گفتن که هیچی، ما گفتیم که نیستن. گفتن کی میان؟ ما گفتیم خب قاعدتا عصر میان.
ببخشید به این حرفتون من تا بیشتر پیش نرفتین سوال بکنم، حتی فرض کنیم اون حضوری که جبهه ملی داشت در اوایل انقلاب ترسی در شما ایجاد نکرد به موجب خب تماس و نزدیکی که شما خانوادگی و کاری با تیم سرزایدی داشتین؟
بله.
یعنی حتی این هم درتون
هیچ
داشت میفهمیدین که بعد پاسدارا به دنبالتون بودن شما برگشت؟
سر نهار بودیم که این تلفن شد، من آمدم به خانم یواش گفتم که بلند شو برگردیم بریم.
گفت چرا؟ گفتم یه همچین جریان. اینی که گفتم خواهرم تلویه خانم نشسته بود، اون شنید گفت چی شده اینا، اون یکی شنید اینا، گفتم نه رو آقا قایم شو اینا همینجا بمونید. گفتم نه من کار نکردم، نه دزدی کردم، نه مال مردم خوردم، برای چی بعد چی بترسم. خلاصه بلند شدیم و آمدیم منزل. آمدیم منزل و عصری هم اینا آمد. آمدن و اول خانم رفت دم درو، گفت چیه؟ من بی کیفم حاضر کرده بودم توش پیجامه.
اگر میدونستیم ممکنه بگیرنتون؟
بله.
خیلی معذرت میخوام.
شما اصولت چطور میدونستی که ممکنه زندان برای اینی؟ شنیده بودین افراد دارن دستگیر میکنن؟
بله شنیدم، چند نفر هم از سناتور ها اینا رو دستگیر کرده بودن، بیچاره هر دوت اعدام کردن. خلاصه آمدن و شما رو من رو گفتم که من حاضرم، گفتم بفرمایید بیرون. آمدم بیرون و من دیدم اینقدر جمعیت جمع شده و بالا پشت بوم همسایه چند نفر با مسلسل وایستادن و یه پیکان سفید اونجا وایستاده، دوتا تفنگی توش اینا. نگاه کردم گفتم اگه آمدین شیر بگیریم، من اگه تلفن میکردیم من خودم میامدم، چیزی ندارم. گفتم خب حالا بفهمیم.
ماکن چطور رفتار
میکرد؟ خیلی
معدب. اما معدب
سوار شدیم و رفتیم کمیته جمارون. رفتیم کمیته جمارون و اون هم جمارانی که میگن اون همه فامیل زاهدی رو میشناخت، چون واقع سارک هم بالای جمارون.
این کمیته ای نبود که تو منزل آقای زاهدی درست کرده بودن؟
نه، اون هنوز به وجود
نیامده.
حالا من اینجا سر میز نشستم، این آقام اینجا این سوالات میکنه، این طرف هم دور میز توی هم مسجد تو بدن. حالا
چی شده؟
اون طرف هم چند نفر نماز میخوندن، دور تا دور هم مردم نشسته بودن، دو تا سه تا با هم صحبت میکنن. این که پلی من بود بلند بلند که من بشنوم، گفت رفتیم خونه زاهدی و چه چیزایی اونجا پیدا کردیم. یک صندوق شمش طلا پیدا کردیم، یه صندوق کاپوت پیدا کردیم. طرز فکر تو رو خدا بکشید بکنیم، یه صندوق کاپوت. خلاصه
میدونستن شما نسبت بریم.
بله دیگه، این پرسید. اول فکر می‌کردن که من داماد مرحوم زاهدی هستم.
از وقتی
اینه شما داماد تیمسار زاهدی هستیم؟ گفتم نه، من شوهر خواهرزاده تیمسار زاهدی هستم. اون رفت و با تلفن با اون کمیته اصلی صحبت کرد و گفت پس بفرمایید سوارش.
وقتی این کمیته به شما رفتیم اینا همه سیویلیان بودن یا آخون بودن؟
نه اینا همه سیویل بودن، فقط همین جمارونی آخون
خودمون فقط.
بعد از اونجا منو بردن مدرسه علوی
که اونجا دقیقت مرکز اصلیشون.
بعد سردم بود، چهار اسفند بود دیگه، برفم می اومد، سرما. مدتی منو تو ماشین نگه داشتن، دو نفر پیاده شدن رفتن صحبت کردن اینا و بعد آمدن گفتن بیا پایین. رفتم پایین و بردن یه حیاتی بود، توی حیات چادر زده بود، یه نفر نشست بود پشت یه میزی تو همه حیات، یه تلفن هم به دیوار بغل دستش بود. شروع کرد سوال کردن سینجیم کی هستی، پدرت کیه، فلان اینا. تقریبا یه رو سوال کرد و بعد با تلفن گفت و بعد گفت که بریم سوار شیم. رفتیم سوار شدیم، آوردن دم زندان قسمن پیاده کرد.
ازتون سوالای سیاسی میکردن یا
اینا؟ نه
اینا نکرد،
اینا فقط هم پدر و مادر و از کدوم فامیل هستی و فامیل زنت کیا هستن و
بعد اون وقت زندان شما رو گذاشتن توی زندان حبس کرد،
بردن زندان قصر. از ماشین که پیاده شدم یه مینیبوس هم همون موقع رسید، 7-8 نفرم از اون پیاده شد. اینا رو یکی یکی
شما از علوی که بودین کسی دیگری با تو نبود؟ اونجا زندانی که اونجا نبود؟
نه خیلی. بعد زندان تو نبردن که، من همین حیات جلو رو
از همون جا فرستاده.
بعد اینا رو چشماشون بستن و بازرسی قدمی کردن فرستادن تو. به من که رسید گفت کمربند داری؟ گفت بله. گفت بده. نواز کردم کمربند هم دادم و خواست دستمال، یه چیز کسی بود دستمالم در آوردم دادم با دستمال خودم. چشمام بست و بعد من را انداختم چپ و راست پیچوندن. این مدت